کلام را تا اینجا رسانده بودیم، اگر علم داشتیم قیدی وارد شده است، ولیکن مردد است که این قید برگردد به هیئت و واجب مشروط بشود به شرط المقارن، یا این قید برگردد به واجب و واجب مطلق بشود که ثمره نزاع اینجا ظاهر می شود. اگر قید مزبور قید هیئت و وجوب بوده باشد، اون وجوب تا مادامی که قید حاصل نشده است فعلیت پیدا نمی کند، کما اینکه وجوب صلات قبل دخول الوقت فعلیت پیدا نمی کند و نتیجهش این است که مقدمات صلات که مکلف به ما می داند بعد حصول قید و دخول الوقت متمکن از آنها نخواهد شد ولو اتفاقا، اون مقدمات لازم تحصیل نمی شود، چون که وجوب تا مادامی که قید حاصل نشده است فعلی نیست وجوب ذی المقدمه. و اما اگر این قید بر واجب راجع بشود که وجوب مطلق بوده باشد، نتیجه می شود که آن مقدمات لازم تحصیل می شود قبل حصول آن قید، چون چون قید واجب است لا قید الوجوب. شیخ انصاری بحث مفیدی است. شیخ انصاری قدس الله سره دو وجه بیان فرمود در جایی که امر قید دایر بشود که به هیئت برگردد و وجوب مشروط بشود به اصطلاح مشهور، چون که این فرض ایشان بنابر مسلک مشهور است که هیئت هم قابل تقیید است، بنابراین بنا گذاشتیم که تقیید هیئت ممکن است، امر دایر است که این قید به هیئت برگردد و مقدمات واجب لازم تحصیل نشود قبل حصول این قید، یا قید به ماده برگردد و مقدمات لازم الحصول بشود. دو وجه بیان فرمود. فرمود اطلاق هیئت شمولی است، یعنی اگر طهارت قید نباشد برای وجوب صلات، وجوب صلات ثابت است هم در اون صورتی که طهارت در خارج موجود بشود مصلی وضو بگیرد مکلف، یا مکلف وضو نگیرد، وجوب در هر دو حال هست. و اما اطلاق الماده اطلاق بدلی است، شارع صرف وجود طبیعت را خواسته است، طبیعی و صلات صرف وجودش خواسته شده است، نتیجهش این است که یه فرد از این طبیعت ملاک مولا به او قائم است و یه فرد لا علی التعیین اگر در خارج موجود شد مکلف هر کدام از فرد را بخواهد موجود بکند تکلیف ساقط می شود. پس اطلاق ماده اطلاق بدلی است، یعنی یه وجود از این طبیعت را می خواهد. هر وقت امر دایر شد، ایشان این زور فرمود، از کجا می فرماید الله یعلم، هر وقت امر دایر بشود ما بینین که ما از اطلاق شمولی رفعیت کنیم یا از اطلاق بدلی رفعیت کنیم، باید از اطلاق بدلی رفعیت بشود و اخذ به اطلاق شمولی بشود. صاحب الکفایت در جواب این فرمود این حرف شما درست نیست. فرق اینا می کند اطلاق اطلاق بدلی باشد یا اطلاق اطلاق شمولی باشد، هر دو به مقدمات الحکمت است. بعد از این که هر دو به مقدمات الحکمت شد و سیعتی انشاءالله در بحث اطلاق و تقیید، اونجا خواهیم گفت که مقدمات حکمت بر کلام مولا ظهور می دهد، به حیث که می شود به مولا نسبت داد که مولا به ما اینجور گفت. وقتی که مولا بگوید این افضل تفین حال شهر رمضان اعتق رقبتن و این رقب را مقید به مؤمن نکرد، مقدمات حکمت، مقدمات اطلاق که از آنها به مقدمات حکمت تعبیر می شود تمام شد. در یه موردی مثل این که مول اصلی نست که مولا در بیان حکم و متعلق حکم و موضوع حکم است، این اصل اولیست، احتیاج به قرینه خاصه ندارد. و دیدیم همچه مولا بیانی نفرمود برای رقبه که رقبه مؤمنه باشد یا خصوصیت اخرایی داشته باشد، بیان نفرمود و این را هم احداث کردیم که بر بیانش مانعی نبود، دهن مولا را نگرفته بودند، مقام مقام تقیه نبود و امثال ذالک. وقتی که در مولا در مقام بیان بود و قید نیاورد بر موضوع حکمش یا به متعلق حکمش یا بر خود حکم و بیان قیدم ممکن بود، عقل حاکم است که این مولا از تو اتق الرقبه را می خواهد، هر رقبه باشد عیب ندارد، به نحوی که اسنادش را به مولا می دهیم. بعد مولا اگر باز خاص کرد ما را، میگیم تو به ما گفتی رقبه آزاد کن، خصوصیت دیگری نگفتی، این گفت شما و به ما گفتی یه رقبه آزاد بکن هر رقبه ای باشد، این به ما گفتی هر رقبه ای باشد، اسناد به مولا میدهند. این برکت مقدمات الحکمت است که بر کلام ظهور میدهد. پس عموم بدلی یا عموم شمولی اگر بله به اطلاق شد، هر دو به مقدمات الحکمت است. وجهی ندارد که بگوییم اون مقدمات حکمت بر این مقدمات حکمت هیچ فرقی ندارد، هر دو مقدمات الحکمت است. چه بگوید بر این که بله لا تکرم فاسقان، لا تکرم فاسقان به مقدمات الحکمه افاده می کند که هیچ فاسقی را اکرام نکن، شمولی است. و از اون طرف هم فرمود بر این که بله اکرم عالمان به نفاد نکشه ها، یه عالم را. خب می گوییم هر دو به مقدمات الحکمه هست، هیچ فرقی با هم دیگر ندارند. لا تکرم فاسقان میگه عالم فاسق را اکرام نکن، اکرم عالمان میگه او را میتونی اکرام بکنی، با هم تعارض میفتن. هیچ وجهی ندارد احد ما را بر دیگری مقدم بکنی، هر دو به مقدمات الاطلاق است، هر دو به مقدمات حکمت یعنی حکیم بودن مولای ماست که حکیم است، قطعه حرف نمیزند. اگر قیدی در موضوع یا متعلق الحکم یا در نفس الحکم مدخلیت داشت بیان می کرد. پس وقتی که هر دو به مقدمات الحکم شد، این کبرای مرحوم شیخ که هر وقت امر دایر بشود ما به این که در عموم شمولی تصرف کنیم یا در عموم بدری باید در عموم بدری تصرف کنی. بله مرحوم آخوند اینجور فرمود، بله اگر احد العمومین بالوضع بشود لا به مقدمات الحکمت و عموم در دیگری به مقدمات الحکمت بشود لا بالوضع، مثل این که گفته است مثلا بله اکرم عالمن ای عالمین، بعد هم گفته است لا تکرم الفاسق، لا تکرم الفاسق به مقدمات الحکمت است، بنابراین که اسم جنس واقع در حیز النفی او النهی از ادات العموم نباشد که داستانش انشاءالله زنده ماندیم خواهد آمد. اکرم عالمن ای عالمین ای از ادات العموم است، اینجا آن عمومی که بالوضع است او مقدم می شود به قوت ظهور. چرا؟ چون که ظهور اطلاق، ظهور اطلاقی موقوف به تمامیت مقدمات الاطلاق از حکمت است. وقتی که مولا فرموده بود اول اکرم عالمن ای عالمین، پشت سرش خطابی یا در همان زمان فرمود لا تکرم الفاسق، توجه کردید این مقدمات حکمت یکیش در ناحیه مطلق تمام نمی شود که مولا قید نفرموده است. توجه کردید بر فاسق که فاسق عالم نباشد، نه اکرم عالمن ای عالمین بیان است، مقدمات اطلاق تمام نمی شود، سرش این است. این حاصل جوابی بود که مرحوم آخوند فرمود هر جا اطلاقی به مقدمات الحکمت بشود، چه مقدمات حکمت اقتضا کند عموم شمولی را یا اقتضا کند عموم بدلی را یا تعیین را، ببما اطلاق در تعیین را اقتضا می کند، مثل این که در مباحث صوفی گفتیم اطلاق العقد اقتضا می کند نقد را که سمن و مسمن حال هستند، یا اطلاق هیئت اقتضا می کند که وجوب تعیینیست لتخییری. این هر اطلاقی که به مقدمات الحکمت شد معارضه شد با اطلاق دیگر، چه اطلاق دیگر عموم شمولی را اقتضا کند یه بدلی را، هر دو از کار می افتد و سینه دارد که یکی را بر دیگری مقدم بکنی. شما می بینید و می توانید در صریح شفایه بخوانید که اگر عموم ها یکی بود اطلاق شد و دیگری به مقدمات حکمت شد، دیگری بلوضع شد، یکی از عامین خطاب این عامین یکی به مقدمات الحکمه شد و دیگری به عموم وضعی شد، عام وضعی مقدم است. توجه کردید بر خطاب بر اون عمومی که به اطلاق است، این فرمایش ایشان درست نیست. این حرف ایشان در جایی تمام است که این خطابین به ذات تعارض داشته باشند، مثل مثالی که عرض کردم که بگوید در یک خطابی لا تکرم الفاسق، در یک خطابی بگوید اکرم عالمن ای عالمین شئت و ای عالمین اکرمت، اینجور بشوند. اینها تنافی به ذات دارند، چون که در عالم فاسق لا تکرم الفاسق میگه اکرامش نکن، اکرم عالمن ای عالمین میگه میتونی اکرام بکنی و تطبیق کنی متعلق امر را به این. این دفع با هم دیگه زم نمیشوند، تنافی دارد. یا اکرامش توجه کردی منهی عنه می شود یا مأمور به می شود و مرخص فیه می شود، این دوتا جمع نمی شود. این ما بین مدلول دو خطاب بذات تنافی هست. اینجا حرف مرحوم آخون صحیح است، انشاءالله در تعارض الادله موفق شدیم اونجا هم سرش را می گوییم. ولو خود مرحوم آخوند اونجا یه تفصیل دیگری داره تا فعلا علا اجمالهی میذاریم که اگر یکی بلوضع شد یکی بلاطلاق شد ولیکن تنافی به ذات شد، و ولی آنجا میگوییم که در عام اطلاقی تصرف میشود. سرش چیست؟ سرش این است که مقدمات حکمت تمام نمیشود در ناحیه عموم اطلاقی. و اما در جایی که ما بین الخطابین تنافی بذات نیست، هر دو حکم توجه کردید فی نفسه قابل ثبوت است، هر دو تا فی نفسه هر دو قابل ثبوت است، ولیکن ما علم اجمالی داریم که در هر دو در واقع ثابت نیست، یک قیدی به این خطابین وارد شده است. مثلا در خطابی گفته است اکرم کل عالمین، در یه خطابی هم گفته است که لا تکرم الجاهل. لا تکرم الجاهل بالاطلاق و به مقدمات الحکمت است. اکرم کل عالمین این هم فرض کنید بالوضع است، اینها با هم دیگه تنافی ندارند. هر عالم را اکرام بکن، جاهل هم هر کس شد ولی اعتنا به او نکن. خب هر دو ممکنه ثبوت است، ولیکن ما می دانیم که یک قیدی وارد شده است به یکی از العامین، نمی دانیم به اون عموم وضعی قید وارد شده است یا به اون عموم اطلاقی. اینجا هیچ وقت توجه کردید باعث نمی شه که بگیم نه اون لا تکرم جاهل چی گفته است به قید به او وارد بشود، وضعی ندارد، چون که اطلاق و مقدمات حکمت در او اقتضا می کند که لا تکرم الجاهلی که هست هیچ جاهلی اکرامش فرض بفرمایید، هر جاهلی اکرامش نهی داشته باشد. اون به عبارت واضحه قوت ظهور است که در اونجایی که تنافی به ذات داشتند اونی که عام وضعی است قرینه عرفیه است که مراد مولا از خطاب المطلق توجه کردید اون فاقد قید است، اون قید را که گفته است به خطاب دیگر فهمانده است، قرینه عرفیه است. و اما در جایی که ما بین خطابین تنافی به ذات نشد، لا تکرم الجاهل اکرم کل عالمین، هیچ کدام به دیگری قرینه نیست، چون تنافی ندارن، هیچ کدام نسبت به دیگری قرینه یوفیه نیست. ما فقط یه علم اجمالی داریم در خارج که یه قیدی وارد شده است یا به اون خطاب یا به این خطاب، چی گفت او را باید مقدم کرد؟ قرینه یوفیه نیست. چرا اون خطاب عام وضعی را مقدم بکنیم؟ قرینه یوفیه نمی شود بر تصرف در این مطلق، چون که او بیان نمی شود، رفتی به عالم ندارد. این میگه اکشم، بله اکشم کل عالمین، اونم میگه لا تکرم الجاهل، اون اصلا اکشم کل عالمین رفتی به او ندارد تا قرینه یوفیه بشود. به دون جهت یا مرحوم آخوند، اگر قبول کردیم که در جایی که یکی بالاطلاق به مقدمات الحکمه شد دیگری بالوضع شد، این در جای چه خطابین متنافی این بالذات بشود، به حیث که دال وضعی قرینه عرفیه بوده باشد بر اون بیان بوده باشد عرفن به اون دیگری که به مقدمات الحکمت است و مقدمات الحکمه در اون منقضی بشود. و اما در جایی که ما بین الخطابین هیچ تنافی نیست، هر دوتا قابل الجمع است، ما علم داریم یک قیدی وارد شده است، توجه کردید به او وارد شده یا به این، خب هر دو متساوی هستن در علم اجمالی، وضعی ندارد. مثل این که در یه روایتی وارد بشود که کل ما این طاهر حتی یعلم انه قذر، در یه خطاب دیگری هم یه مطلقی وارد بشود که الاسیر ازا غلا یهرو، ما میدونیم علم اجمالی که به یکی از اینا قید وارد شده است، کدام یه چیز نمیدونیم، ربطی به هم ندارن، یکی عمومش بالوضع است دیگری بالاطلاق است، زاش اینجا نیست. ما نحن فی هم از این قبیل است. ما نحن فی، درست توجه کنید، ما نحن فی شارع عقیم صلاتی گفته است. این ممکن است وجوب صلات هم مشروط به طهارت نباشد، واجب هم مشروط به طهارت نباشد، هر دو با هم تنافی ندارند، هم وجوب مطلق بشود هم واجب مطلق بشود. ما علم اجمالی داریم که یک قیدی وارد شده است، یا به وجوب یا به واجب. خب چی گفت؟ بله فرض بفرمایید، اگر ما ملتزم می شدیم یه پیرمردی از یه جایی بلند شد، گفت برای این که صیغه فعل وضع شده است، خود صیغه فعل به وجوب تعیینی، توجه کردید، یا به وجوب مطلق وضع شده است، به وجوب مطلق وضع شده است که استعمالش در موارد وجوب مشروط مجاز است. سابقا گفتیم مجاز نیست، آخه به طرد دل و مدلول است. صیغه فعل وضع شده است به انشاء مطلق الطلب، نه به انشاء طلب المطلق. یه پیرمرد از جا بلند شد، گفت نه، صیغه فعل وضع شده است، هیئت است به انشاء طلب المطلق. این وضع دلالت می کند بر این که وجوب وجوب مطلق است، ولیکن ماده بالاطلاق دلالت می کند که قید ندارد. خب یکی بالوضع شد، یکی به اطلاق. ما علم اجمالی داریم که یک قید وارد شده است، یا به اطلاق، یا به ماده، یا به هیئت. توجه کردی؟ به ماده وارد بشود مجاز نمی شود، چون که بالاطلاق است. به هیئت وارد بشود استعمال مجازی می شود. خب ما جای تمسک به اصالت طریقه نیست، ما سید مرتضی که نیستیم که میفرماید از بله از اصالت الحقیقه دست نمیشه برداشت الا اینکه بله علم داشته باشی. ما تابع ظهور قرینه عرفیه هستیم، که یکی از خطاب قرینه عرفیه بشه. اینجا در ماننوی یه خطاب است، امر دایی است، در این خطاب قیدی به هیئت وارد بشود یا به ماده، هر دو هم بی اطلاق است. اگر بالوضع هم بود هیئت باز همین زور بود، چون این علم اجمالی به ورود القید است. این دو تا اطلاق با هم تنافی به ذات ندارند، توجه کردید، هر دو ممکن است ثبوت است. اینی که مرحوم آخوند در جواب شیخ فرمود که این حرف تو در جایی چی، یکی بل اطلاق یکی بل عموم بشود، نه نیست، بل اطلاق هم بشود بل عموم وضعی هم بشود، اینجا تصرف نمی شود در اون عموم شمولی، ولو بل وضع بوده باشد، نه هم در اون عموم بدلی. کلام کلام مجملیست، علم داریم به ودو ورود قیدی به احد العمومین، یا به به تجاوز او، یا اینکه به تقیید، هیچ احد ما قرینه‌ای بر دیگری نمی شود. بعد تنافی مثل اینکه شما اصلا متوجه نشدی بند درس کردم، عرض کردم این تقیید از باب ناچاری نیست، ما قائل به جمع تبرعی نیستیم. در موارد اطلاق و تقیید که ما ملتزم به تقیید می شوید، این از باب ناچاری نیست، از باب این است که مقید عرفاً قرینه است بر مراد بر مطلق. اونی که بله شارع مطلقی گفته است، خطاب مقیدی گفته است، اهل العرف این دو خطاب را ببینند میگن که بابا اون وقتی که گفته بود مرادش مقید بود، قیدش را به کلام دیگر فهمانده است. این قرینه قرینه عرفیه است. در موارد تنافی به ذات اگر یکی بل وضع بشود یکی بل اطلاق بشود، اون دال وضعی قرینه بر قید است عرفاً، چون که دلالتش تنزیزی است و بل وضع است، او قرینه عرفیه می شود، او به واسطه این است، از باب ناچاری نیست. و اما در مواردی که ما بین دو خطاب تکاذب نیست فی نفسه، ما علم داریم یا یک قیدی وارد شده است با اون روایتی که در باب طهارت است، یا قیدی وارد شده است با اون روایت نهن نبیان بیل قرار که در بی است، فقط علم اجمالی است. اینجا نمیتوانیم بگیم هر کدام دلال تشبیه و ضرور را میگیریم در اون یک تصرف میکنیم. این بدتره از فش نکرده حرف میزنید، اینم بدتر از اون است. وقتی که دوتا وقتی که یه خطاب هم شد علم اجمالی داشتیم، اصلا ظهور منعکس نمیشود، کلام محفوف به قرینه میشود، علم به تقیید قرینه است، اصلا ظهور وضعی تمام نمیشود. ظهور وضعی در صورتی است که کلام محفوف به قرینه برخلاف نباشد، این بدتر می شود. بدون جهت در مواردی که قید متصل است و کلام کلام واحد است، ما کلام را منفصل می فرض می کردیم که یه عقیم صلاتی گفته، بعد گفته است فرموده است لا صلات الا به طهوره، نمی دانیم لا صحت است یا لا وجوب است. این معنای این چیست بنابراین که مجمل باشد. در این صورت میگیم این قید به کجا برمیگردد؟ به هیئت یا به ماده؟ میگیم مجرد علم اجمالی موجب قرینیت احد ما بر دیگری نمیشود. گذشتیم این را، رسیدیم به سر داستان دیگری که شیخ فرموده است. شیخ فرموده است در ما نحنفی که قید مردد است رجوع به هیئت کند یا رجوع به ماده بکند، در ما نحنفی باید ماده را تقیید کنیم. چرا؟ چون که اگر هیئت را تقیید بکنیم هم از اطلاق هیئت رفیت کرده ایم. وقتی که از اطلاق هیئت رفیت کردیم، از اون اطلاق ماده هم گهرن رفیت می شود. تقیید آخر نیست، گهرن نتیجه تقیید می شود، اطلاق ماده هم از بین می رود. مثلا فرض بفرمایید عقیم صلاتی گفته است نمی دونیم طهارت قید وجوب صلات است، تا مادامی که انسان وضو نگیرد نماز برش واجب نیست، یا قید الواجب است. خب اگر این طهارت به وجوب برگردد، اون صلاتی هم که انسان قیام می کند لا محاله در حال طهارت می شود، چون که صلات هم کوچک می شود گهرن. وقتی که هیئت قید خود و از اطلاق هیئت رفیت کردیم، ماده هم از اطلاقش رفیت می شود، لا به تغییر المنفصل، بلکه نتیجه تغییر است، اطلاق او هم منحل می شود، به این هلال تعبیر می شود. و اما اگر تغییر بکنیم ماده را، طهارت را قید صلات بگیریم، نه وجوب اون اطلاق وجوب به سر جای خودش میماند، نماز واجب است وجوب بگیری یا نگیری، اون نماز و طهارت واجب است وجوب بگیری یا نگیری. در ما نحنفی فقط از اطلاق ماده رفیت کرده ایم. پس اگر امر دایر بشود ما دو تصرف بکنیم در خطاب مولا، دو تقیید بکنیم یا یه تقییدی بکنیم که نتیجهش نتیجه تقیید این است که هر دو اطلاق باطل شده است، یا یه اطلاقی را رفعیت بکنیم، اونجا رفعیت کردن از دو اطلاق بلاوز است. اطلاق ماده که از او رفعیت میشود او قدر متعقن است، چون که ماده را کل تقدیر منحل شده است، در اطلاقش باقی نمانده، چه طهارت قید وجوب بشود چه قید واجب بشود. پس اطلاق ماده قدر متعقن در این حال می شود و شک می کنیم که آیا هیئت هم اطلاقش رفیت شده از دانه، اصالت الاطلاق در ناحیه هیئت جاریست و به اطلاق الهیئت توسط می کنیم. اینجا مرحوم آخوندی که است در شایه اینجور جواب داده است، فرموده است اگر این قید متصل به خطاب بوده باشد، مثل این که بگوید بر این که عقیم الصلات بر عند طهارتکم، نمیدانیم عند طهارتکم قید صلات است یا قید عقیموست، نمیدانیم این را. در این موارد توجه کردید حرف شیخ درست نیست. چرا؟ درست توجه کنید. ایشان چی می‌فرماید؟ می‌گوید یا شیخ، آنی که رفعیت از اطلاق خلاف ظاهر است و نمی‌شود از اون اطلاق رفعیت کرد، آن اطلاقی است که مقدمات حکمت تمام شده در ناحیه او. مثل این که فرض کنید گفته این افتر تفیه نهار شهر دوزان اعتق رقبتن، در این صورت این اعتق رقبتن ظهور اطلاقیش در این که مطلق رقبه واجب است، مؤمنتن او کافرتن، رقبه کافره باشد یا مؤمنه، اطلاقش تمام است. بعد ما نمیتوانیم از این اطلاق رفعیت کنیم و هر جا هم امر دایر شد ما بین این که از یه اطلاق فقط رفعیت کنیم یا از دو اطلاقی که مقدمات حکمت تمام شده است رفعیت کنیم، یکیش از قدر متحکم باشد از اون قدر متحکم رفعیت می شود. و اما در اطلاقی که مقدمات حکمت تمام نیست، اونجا که قید متصل باشد اقیم صلات دطهارت کن، خب اینجا این دطهارت کن ساله هست قید بر اقیمو بشود، همینجا بس دیگر دری نبشود بر تقیید اقیمو و هم صلاح هست قید بشود بر چه چیز؟ بر اون تقیید الماده. اینجا دیگر خلاف الاصل نیست که مقدمات اطلاق اصلا تمام نمی شود، نه در ناحیه هیئت، نه در ناحیه ماده، نه در ناحیه هیئت، نه در ناحیه ماده، چون که مقدمات اطلاق یه چیزی نست که قید را بیان نکند، این دطهارت کن را بیان کرده است. یسلح که این بیان بشود بر تقیید هیئت و بیان بشود بر تقیید ماده، اطلاق در هیچ کدام تمام نمی شود. در این موارد امر دایری بشود بر این که ما از دو اطلاقی که ظهورش منعقد نشده، اگر تمام می شد اطلاق تعلیقی است، اگر مقدمات حکمت تمام می شد توجه کردید اطلاق پیدا می کرد، این اگر امر دایری بشود از این دو اطلاق تعلیقی رفعیت بشود یا از یه اطلاق تعلیقی رفعیت بشود، اینجا خلاف الاصلی نیست. خلاف الاصل یعنی خلاف ظهور، ظهور اطلاقی، اصل ظهور اطلاقی منعقد نشده است. بدون جهت خدا رحمتش کند صاحب کفایه را خداوند متعال می فرماید در آخر کلامش، بله اگر این قید منفصل بود فل کلامهی وچی داشت، یعنی اول عقیم السلات فرموده بود بعد در یک تاب آخر فرموده بود بر این که ولیکن صلات کن این ده تهور کن، که نمیدانیم ولتکن صلات کن یعنی وجوب صلات کن یا اصل صلات، نه اتیان کردن صلات است. اینجور بود ولی ما ذکره ولی بسی دارد امر دایرت است از یه اطلاق هیئت رفعیت کنیم، چون که مقدمات حکمت تمام شده در خطاب، در اون خطاب قیدی وارد نشده است، مقرون به ما یسله القرینه نیست. امر دایی از شهزون اطلاق هیئت رفعیت کنیم یا از دو اطلاق از هر دوتا رفعیت کنیم. از ما ذکرنا معلوم شد این جواب صاحب کفایه هم جواب نیست، خود استدلال شیخ هم تمام نیست. چرا؟ بران که اولا ما سابقاً گفتیم که اگر هیئت تقیید بشود ماده اطلاقش از بین نمی رود، ماده باز اطلاق دارد. بدون جهت گفتیم که بلوغ اگر قید وجوب صلات بشود، انسان اگر صلات را شروع کند قبل البلوغ ای بینه دارد، صحیح است، چون که وقتی که در اسنا تشریف آمد طبیعی را می خواهد، اون طبیعی به این هم منطبق است، چون که بلوغ قید صلات نیست مثل الوقت. اینجور گفتیم دیگر. پس یا شیخنا و یا بله قرت عیننا فرض کنید، شما که فرمودید بر این که اگر قید به هیئت مثلا فرض بفرمایید بخورد، قید به هیئت بخورد، اطلاق ماده هم منحل می شود. نه، این اصل درست نیست. ممکن است قید هیئت بوده باشد، ماده به اطلاقهی باقی بماند، نتیجه عملیش هم اینه. و اما اینی که صاحب کفایه در جواب ایشان فرمود که بله اگر این قید منفصل بشود وضعی دارد، گفتیم این درست نیست، چون که اگر این قید منفصل هم بیاد، دو تا اطلاق تنافی به ذات ندارد. اقیم صلات، اقیموش هم هیئت هم مطلق بشود، صلاتش هم مطلق بشود، اینها تنافی به ذات ندارد. خطاب که آمد، این خطاب بالاتر از علم اجمالی نیست. این خطابی که مجمل است، نمیدانیم هیئت را مقید می کند یا ماده را. این میشه علم اجمالی پیدا می کنیم، یا این قید یا به هیئت برمی گردد یا به ماده برمی گردد. خب چجور می شود ما بگوییم بر اینکه نه یکی مقدم است؟ بعضی ها گفتن که نه، اینجا ولو علم اجمالی است، ولیکن اینجا اون ماده مقدم است. چرا؟ یعنی در ماده تصرف می شود. چرا؟ چون که او قدر متحقن است که اطلاق ماده در اطلاقش باقی نمانده. چون که اگر هیئت را بخورد به هیئت مقید بشه، اون هم شیخ فرمود منحل نمی شود. آخه روی این اساسی که از او قدر متحقن است، پس یه اطلاق را علم تفصیلی داریم که مقید شده است، یه اطلاق دیگرش اطلاق هیئت است، مقدمات اطلاق هم تمام شده است، شکی در تقلید داریم، او تمسکی به اون عموم میکنیم. از شدیم این درست نیست. چرا؟ برای اینکه در ما نحنفی اگر هیئت مقید بشود، ماده مقید نمیشود تا قدر متحقن بشود در تقلید. اینجور گفتیم دیگه. و ثانیا آقا، این تقلید سین خشم تباینه این است. اگر هیئت تقلید بشود، معناش این است که شاره این قید را مفروض الوجود گرفته. اگر ماده فعل اختیاری است تا به طهارت بسازدن، اگر ماده تقلید بشود، مفروض الوجود نگرفته، صلات معطاله را خواسته است. باید یک قید که متحقم می شود سین خش متحقم بشود تفصیله. علت این دستین که متباینه این است. اگر قید هیئت بشود، مفروض الوجود نگرفته، مفروض الوجود گرفته این قید را. چون که سابقا گفتیم که اگر شاره بخواهد فعل اختیاری تکلیف قیدی به او متعلق نشود، یا عقل حکم نکند که اون را باید اتیان بکنی، باید فرض وجودش بکند. پس اگر این قید قید هیئت باشد، باید مفروض الوجود بشود، و اما قید ماده بشود، باید فرض وجود نشود. این کدام یکی متعقل از تفسیدن؟ این متباینه این است. اینجا جای این نیست که یه قید یقیناً به این خطاب خورده است، نمیدانم با اون خطاب دیگرم خورده یا نه. اونجاییست که قید سینخش واحد باشد. قید و تقیید وقتی که یه سنخ شد، هر دو مفروض الوجود شد، امرش دایر شد بر اینجا به هیئت به اون خطاب بخورد یا به این خطاب بخورد، اونجا یکی متحقن شد، میگیم بله او اون یکی بماند. ولیکن اینجا اینجور نیست. قید اگر قید اختیاری بشود، قید اختیاری که باشد اصل عملی ندارد. قید اگر قید اختیاری بشود که فعل بوده باشد، قید هیئت بوده باشد، مفروض الوجود است. قید ماده باشد، مفروض الوجود نیست. بس کدام یکی متحقن از تفسیدن؟ پس الحاصل حرف ما این شد، حرف ما این است که تقیید هیئت مستلزم این هلال اطلاق ماده نیست کلیه. و حرف ثانی این است که تقیید ماده قدر متحقن نیست، این هلال اطلاق در ماده قدر متحقن نیست. تقیید باید به ماده گر برگشت، در قید فرض وجود نشود، به هیئت برگشت فرض وجود بشود. این دو تا دو سینخ هستن، علم اجمالی داریم، یه انزول قید وارد شده یا به هیئت یا به ماده، توجه کردید؟ این علم اجمالی هم علا حد انسواست. والله العالم.